خب تصور کنید یه همچین اتفاقی براتون بیفته. ما هاست دارین رزومه میفرستین، مصاحبه میکنین و خب هیچ جوابی هم نمیگیرین. بازار کار خرابه و حسابی خسته شدین.
یه وضعیت خیلی آشنا برای خیلیا.
دقیقاً. تا اینکه یه دفعه یه پیام توی لینکدین دریافت میکنین، یه پیشنهاد کاری از یه استارتاپ فعال تو حوزه وب 3. حقوق پایه 145,000 دلار در سال، شرایط هم دورکاری کامله.
که خب رد کردنش خیلی سخته.
آره، شما هم بلافاصله قبول میکنین چون این دقیقاً همون چیزیه که منتظرش بودین. مصاحبه ها رو انجام میدین، یه تست کد نویسی کوچیک رو پاس میکنین و با خوشحالی منتظر ارسال قرارداد میمونین. اما 48 ساعت بعد اتفاق دیگه ای میفته.
یه اتفاق خیلی بد.
بله، وقتی بیدار میشین میبینین کل کیف پول ارز دیجیتال شما تا سنت آخر خالی شده، تمام رمزهای عبورتون تغییر کرده و بدتر از همه دسترسی به سرورهای شرکت قبلیتون که روی سیستم ذخیره کرده بودین الان افتاده دست هکرها. اون پیشنهاد رویایی کلن یه سراب بود.
یه سراب بسیار بسیار گران قیمت. و چیزی که این سناریو رو ترسناک میکنه راستش اینه که ما اصلا درباره یه داستان خیالی صحبت نمیکنیم. این رویداد همین الان هر روز برای برنامه نویس ها و مهندس های نرم افزار تو سراسر دنیا داره اتفاق میفته.
و این دقیقا همون موضوعیه که تو بررسی عمیق امروز میخوایم بازش کنیم. ما امروز بر اساس یافته ها و داده های فوق العاده ای که توسط مجید قربانی نژاد که معمار امنیت سایبری هستند جمع‌آوری شده، می‌خوایم به قلب یک کمپین مخرب سایبری نفوذ کنیم.
کمپینی که به اسم مصاحبه مصری یا همون کانتیجیس اینترویو شناخته میشه.
درسته. این عملیات توسط گروه هکر معروف لازاروس که وابسته به کره شمالی هست هدایت میشه و به صورت سیستماتیک هزاران توسعه دهنده را هدف قرار داده. اما خب بیایید اول این موضوع رو باز کنیم. یه سوال اساسی برای من پیش میاد. چرا هکرهای یه دولت، کسایی که قاعدتاً باید دنبال سرقت اسرار نظامی، تأسیسات هسته‌ای یا نفوذ به بانک‌های مرکزی باشن، باید وقتشون رو صرف مصاحبه‌های شغلی جعلی با فریلنسرها تو لینکدین بکنن؟
ببینید، دلیلش تغییر شکل ساختار قدرت و ثروت تو دنیای دیجیتاله. تو دنیای امروز توسعه دهنده های نرم افزار صرفاً آدمایی نیستن که تو تاریکی اتاقشون تایپ میکنن. در واقع اونا دروازه‌بان های اصلی زیرساخت های حیاتی و ثروت های دیجیتال شدن.
یعنی یه جورای کلیددار اصلی هستن.
دقیقاً. یه برنامه نویس به تنهایی میتونه کلید ورود به سرورهای اصلی شرکت چند ملیتی رو روی لپتاپ شخصی خودش داشته باشه. اگه شما که الان دارین به این گفتگو گوش میدین خودتون یه برنامه نویس هستین یا تو حوزه رمزارزها کار میکنین یا اصلا فقط میخواین بدونین تکنیک‌های کلاهبرداری و مهندسی اجتماعی چقدر پیشرفته شدن، خب این بررسی عمیق امروز نگاه شما رو به امنیت سایبری کاملا تغییر میده.
به کدهایی که اجرا میکنین و حتی به درخواستای دوستی ساده تو شبکه‌های اجتماعی.
دقیقاً همینطوره.
پس بیایید از نقطه صفر یعنی لحظه پن شدن دام شروع کنیم. ما داریم درباره مهندس‌هایی صحبت میکنیم که خودشون معمار سیستم‌های پیچیده هستن. این افراد قاعدتاً به این راحتی‌ها فریب نمیخورن. بر اساس داده‌ها هدفگیری این هکرها بسیار دقیقه.
خیلی دقیق. اونا اکثراً به دنبال توسعه دهنده های زبان هایی مثل جاوا اسکریپت، تایپ اسکریپت، پایتون و گو هستن.
مخصوصاً کسایی که تو حوزه های وب 3 و دیفای کار میکنن. اما چیزی که توجه منو جلب کرد اینه که تومه اصلی کیه؟ کسی که اون نوار سبز رنگ اوپن تو ورک رو روی عکس پروفایل لینکدینش فعال کرده.
آها، دقیقاً.
یعنی اگه شما الان این نوار سبز رو روی پروفایلتون دارین، عملاً دارین به این گروه سیگنال میدین.
شما با اون نوار سبز دارین میگین من به دنبال فرصت هستم و احتمالاً انعطاف پذیری بیشتری برای پذیریش پیشنهادات دارم. این یه شکار کاملاً هدفمنده. اونا با پروفایل‌های لینکدینی وارد میشن که اصلاً شبیه ربات‌های قدیمی و تابلو نیستن. آمارها نشون میده 82% از قربانی‌ها گفتن پروفایل مدیر استخدام کاملاً واقعی به نظر می‌رسیده.
82%؟ عجب.
بله. این پروفایل‌ها سابقه کاری مفصل تو شرکت‌های معتبر دارن و حتی پست‌های تخصصی هم منتشر می‌کنن. اما اگه یه متخصص امنیتی بهشون نگاه کنه یه سری نشانه ها میبینه.
مثل چی؟
مثلا عکسا با هوش مصنوعی تولید شدن و گاهی نور غیر طبیعی تو چشما دارن یا بافت پوستشون بیش از حد بی‌نقصه. اکانتا معمولاً کمتر از 6 ماه عمر دارن اما به سرعت بیش از 500 تا کانکشن جمع کردن. و از همه مهمتر ایمیلاشون.
ایمیلاشون چطوره؟
به جای دامنه رسمی یه استارتاپ معتبر از جیمیل یا آتلوک استفاده میکنن.
صبر کن، همینجا باید یه لحظه متوقف بشیم. این پروفایلای جعلی مثل یه دکور سینمایی بسیار زیبا هستن. از دور بی‌نقص به نظر میرسن، اما اگه به دیوارشون تکیه کنین فرو میریزن. سوال من اینه، ما داریم درباره برنامه نویسای باهوش صحبت میکنیم. چطور یه برنامه نویس متوجه این نقصای کوچیک نمیشه؟ یعنی واقعا کسی شک نمیکنه که یه استارتاپ بین‌المللی که میخواد 145 هزار دلار حقوق بده چرا باید از یه آدرس جیمیل ساده استفاده کنه؟
چیزی توی اینجا خیلی جذابه اینه که موضوع اصلاً درباره نقص هوش یا کمبود دانش فنی قربانی نیست. ببینید، هکرها توی این مرحله اصلاً با لپتاپ قربانی کاری ندارن. اونا دارن سیستم عامل انسان رو هک میکنن.
آها، مهندسی اجتماعی.
دقیقاً، همون روانشناسی هک. وقتی کسی ماها بیکار بوده تحت فشار مالیه و ناگهان یا پیشنهاد عالی میبینه، مغزش دچار پدیدهی به نام آمیگدالا هایجک یا تسخیر آمیگدالا میشه.
یعنی بخش منطقی مغز خاموش میشه؟
آره، بخش منطقی که وظیفه تحلیل ریسک رو داره کلن به حاشیه میره. قربانی نشانه های هشدار رو میبینه، مثل همون ایمیل جیمیل، اما مغزش بلافاصله اون رو توجیه میکنه. مثلا با خودش میگه خب لابد استارتاپشون خیلی جدیده و هنوز دامنشون رو ست نکردن.
چه توجیه خطرناکی.
و جالبتر این که حتی وقتی به مرحله مصاحبه ویدیویی تو زوم یا دیسکورد میرسن، تو 85% موارد مصاحبهگر به بهانه مشکل فنی یا ضعیف بودن اینترنت دوربینش رو خاموش نگه میداره.
و قربانی هم لابد هیچی نمیگه.
نه، اعتراضی نمیکنه، چون سوالات فنی که ازش پرسیده میشه کاملا معتبر، سخت و واقعی هستن. ذهن قربانی فقط درگیر حل کردن اون چالشه.
خب، حالا که تو اون مصاحبه بدون تصویر اعتماد قربانی جلب شد، نوبت به ضربه نهایی میرسه، یعنی تست کدنویسی. اما این تست چطور سیستم را آلوده میکنه؟
روش‌های نفوذ اونا اصلا شبیه بدافزارهای قدیمی نیست که مثلا یه فایل اجرایی مشکوک بفرستن. اونا از مخازن گیت‌هاب خصوصی استفاده می‌کنن یا پکیج‌های NPM جعلی می‌سازن.
برای شنونده‌هایی که شاید ندونن، NPM مثل کتابخونه عظیمه که برنامه‌نویسا کدای آماده رو از اونجا دانلود می‌کنن تا چرخ رو از نو اختراع نکنن.
درسته، و هکرها بیش از 1700 پکیج جعلی اونجا ساختن. مثلا شما فکر میکنین دارین یه ابزار رسم نمودار دانلود میکنین، اما در واقع دارین بدافزار دانلود میکنین. اما شاهکار فنی اونا یه چیز دیگه است.
استفاده از استگانوگرافی تو فایل های SVG.
بله، پنهان نگاری یا همون استگانوگرافی. این یکی از پیچیده ترین تکنیک های اوناست.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. هکرها یه فایل تصویری با فرمت SVG به عنوان نمونه رابط کاربری برای قربانی میفرستن. مثلا عکس پرچم آمریکا به اسم flagus.svg و میگن این رو برای چند زبانه کردن پروژه تو کد قرار بده. اما داخل این عکس کدهای مخرب پنهان شده. این دقیقا مثل اینه که یه نقاشی زیبا رو به دیوار خونت آویزون کنی اما ندونی که داخل بوم نقاشی میکروفون شنود جاسازی شده.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود.
اما من اینجا یه چالش جدی دارم. من همین الان روی سیستمم آنتی ویروس و فایروال روشن دارم. اگر هر فایل مشکوکی دانلود کنم همون لحظه اسکن میشه. چطور ممکنه من یه عکس دانلود کنم و سیستم امنیتی هیچ واکنشی نشون نده؟
چالش بسیار خوبیه. برای درک این موضوع باید بفهمیم فایل SVG واقعاً چیه. برخلاف فرمت‌هایی مثل JPEG یا PNG که مجموعه از پیکسل‌های رنگی هستند، SVG در واقع مجموعه از دستورالعمل‌های ریاضی و متنی بر پایه ساختار XML هست.
یعنی پیکسل نیست؟ یه مشت متنه؟
دقیقاً. به زبان ریاضی می‌نویسه. مثلا یه مستطیل اینجا بکش و داخلش رو قرمز کن. و چون این فایل از جنس متنه، مرورگرها و سیستم‌ها بهش اجازه میدن که تگ‌های کد مثل تگ اسکریپت رو بپذیره. هکرها کدهای جاوا اسکریپت رو می‌نویسن، اونا رو به شدت مبهم سازی می‌کنن تا برای آنتی ویروس ناآشنا باشه و داخل این فایل متنی تصویر قرار میدن.
پس وقتی من به عنوان برنامه نویس این فایل رو داخل ویرایشگری مثل VS کد باز می‌کنم، چه اتفاقی می‌افته؟
سیستم فکر می‌کنه شما دارین یه تصویر بی خطر رو مشاهده می‌کنین. و دلیل دومی که آنتی ویروس شما چیزی پیدا نمی‌کنه اینه که خود این فایل SVG اصلا حاوی بدافزار اصلی نیست.
واقعاً؟ پس چیه؟
این کد مخفی فقط یه دانلود کننده یا دراپر هست. حجمش بسیار کمه و هیچ رفتار مخربی انجام نمیده که آنتی ویروس حساس بشه. وقتی اجرا شد به صورت نامرئی به اینترنت متصل میشه و تازه بدافزار اصلی رو دانلود می‌کنه. بدابزاری که محققها اسمش رو گذاشتن آتکو کوکی.
و این آترکوکی یه بدافزار 4 مرحله‌ایه. اول پنهانی دانلود میشه، تو مرحله دوم تمام رمزهای عبور مرورگر و کوکی‌های شما رو می‌دزده و اینجا یه مکس کنیم چطور رمزنگاری کروم رو دور میزنه.
ببینید، رمزنگاری کروم در برابر کسی که از بیرون تلاش کنه امنه، اما وقتی بدافزار از داخل سیستم شما و با دسترسی‌های کاربری خود شما اجرا میشه، به سادگی کلید رمزگشایی سیستم عامل رو درخواست میکنه. مرورگر هم فکر میکنه این خود شمایید، پس اطلاعات رو دودستی تقدیم میکنه.
باور نکردنیه. و بعد تو مرحله سوم میره سراغ اکستنشن های کیف پول کریپتو مثل متامسک و کلیدهای خصوصی رو سرقت میکنه. یه قابلیت وحشتناک دیگه هم داره، تغییر آدرس کلیپ بورد.
اوه، اون که شاهکاره.
یعنی شما آدرس کیف پول دوستتون رو کپی میکنین تا براش پول بفرستین، بعد افزار تشخیص میده که این آدرس رمز ارزه و تو کسری از ثانیه آدرس هکر رو جایگزین اون میکنه. شما پیست میکنین، پول رو میفرستین و تازه میفهمین پول رفته تو حساب هکر.
و تو مرحله آخر این بدافزار تبدیل میشه به یه تروژان کنترل از راه دور یا همون رت که تمام سیستم رو در اختیار میگیره. نسل جدیدش که اسمش استوت وافل هست، حتی نیاز به کلیک شما هم نداره. از قابلیت اجرای خودکار تو VS کد سو استفاده میکنه. شما فقط پوشه رو باز میکنین و کار تمومه.
این سطح از پیچیدگی فنی نیازمند منابع عظیمیه. این کار یه هکر نوجوان تو زیرزمین خونش نیست.
ابداً. ما داریم درباره ماشین جنگی سایبری یه دولت صحبت می‌کنیم.
خب پس بیایید بریم سراغ تصویر بزرگتر، اقتصاد سایه و ماشین جنگی کره شمالی. گروه لازاروس همونطور که گفتیم بازوی سایبری آژانس امنیت ملی کره شمالی هست. کره شمالی تحت شدیدترین تحریم هاست. تولید ناخالص داخلیش کلاً 28 میلیارد دلاره در مقایسه با 1.8 دهم تریلیون دلار کره جنوبی. و این گروه بین سالهای 2017 تا 2026 بیش از 3 میلیارد دلار ارز دیجیتال دزدیده.
رقم دیوانه کننده ایه.
بله، اما آیا این کار ناکارآمد نیست؟ چرا یه دولت باید وقتش رو صرف هک کردن فریلنسرها کنه وقتی میتونه مستقیم به صرافی‌های بزرگ حمله کنه؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، منطق سرد و محاسباتی اونا رو درک میکنیم. صرافی‌های بزرگ الان دیوارهای امنیتی غیرقابل نفوذی دارن، اما یه توسعه دهنده فول استک ممکنه کلیدهای API یا دسترسی به سرورهای یه شرکت بزرگ رو تو لپتاپ شخصیش داشته باشه. هک کردن یه برنامه نویس ارزونترین و بی سر و صدا ترین راه برای ورود به قلعه است. و فراموش نکنین این پولها مستقیما خرج برنامه موشکی و هسته‌ای میشه.
برای اینکه بفهمیم این استراتژی چقدر موفق بوده، بیاین به خسارت‌های واقعی تو دنیای واقعی نگاه کنیم. داستان شرکت دیتا استکس، مهاجم‌ها یه پول ریکوست جعلی با فایل مخرب فرستادن، برنامه نویس ارشد بدون بررسی اون رو مرچ کرد، نتیجه 123 دهنده آلوده شدن و یکی از اونا دسترسی به محیط پروداکشن شرکتش رو از دست داد.
یه خطای انسانی ساده.
یا اون فریلنسر ویب تری که تو پلتفرم جعلی کریپتو تالنت تست SVG رو باز کرد. تو 3 ساعت 187 هزار دلار از کیف پول سرقت شد. و بدتر این که هکرها با دسترسی آمازون اون فریلنسر 12 هزار دلار هزینه ماینینگ روی دست شرکت قبلیش گذاشتن.
بله، و داستان اون استارتاپ تو استانبول که دیگه واقعا فاجعه بود.
وای، این داستان استارتاپ استانبول من رو واقعا میترسونه. یه برنامه نویس آلوده شده رو استخدام کردن. بدافزار تو پس زمینه لپتاپش فعال بود و پس از دسترسی به مخزن شرکت کل دیتابیس مشتری ها رو سرقت کردن. این مثل اینه که یه بیمار ناقل ویروس رو بدون اینکه خودش بدونه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بفرستی. هزینه بازسازی برای اون استارتاپ 250 هزار دلار شد.
کاملا درسته. و آمار جالبی هم اینجا هست. 71% قربانی‌ها همون وضعیت اوپن تو ورک رو داشتن و 43% تو کشورهای در حال توسعه با دسترسی محدود به ابزارهای امنیتی بودن. این نشون میده هکرها کاملا میدونن چه کسایی آسیب پذیرترن.
خب با شنیدن این خسارت‌ها مهمترین سوالی که برای شما به عنوان شنونده پیش میاد اینه: چطور میتونم از خودم و شرکتم محافظت کنم؟ اقدامات پیشگیرانه زیادی هست: استفاده از جستجوی معکوس عکس برای عکس لینکدین، درخواست روشن کردن دوربین تو مصاحبه یا استفاده از ماشین‌های مجازی یا محیط‌های ابری مثل گیت هاب کد اسپیسز برای انجام تست‌های کدنویسی.
بررسی های فنی هم خیلی مهمه، مثلا بررسی دستی فایل package.json و جستجوی کلماتی مثل pre-install یا باز کردن فایل های SVG تو ویرایشگر متنی ساده قبل از مرورگر.
و البته یه اقدام حیاتی وجود داره، مگه نه؟
بله، استفاده از احراز هویت دو مرحله‌ای سخت افزاری یا hardware-to-FA مثل YubiKey. این روش تا 98% جلوی سرقت نشست ها یا همون سشن های جکینگ رو میگیره.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ انجام دادن همه این کارها مثل راه اندازی ماشین مجازی برای هر مصاحبه خیلی زمان بره. آیا واقعا ارزش این همه دردسر رو داره؟ آیا تکنولوژی به تنهایی نمیتونه ما را نجات بده؟
این یه سوال مهم رو به وجود میاره. ببینید، امنیت یه مقصد نیست، بلکه یه سفره. بهترین ابزارام تو برابر خطای انسانی بیفایدن، همونطور که تو شرکت دیتا استکس دیدیم. استراتژی دفاع در عمق به این معنیه که اگه یه لایه شکست خورد، مثلا آنتی ویروس نتونست بدافزار رو تشخیص بده، لایه بعدی یعنی همون 2FA سخت افزاری شما رو نجات بده.
خب برای جمع‌بندی نهایی، ما امروز دیدیم که هکرهای دولتی الان با پیشنهادهای شغلی جعلی، تست‌های کدنویسی آلوده و پنهان کردن کدهای مخرب تو تصاویر در حال غارت توسعه دهنده ها هستن تا بودجه نظامی کشورشون رو تامین کنن.
و به عنوان یه یادآوری به شما شنونده عزیز، همونطور که بروس اشنایر میگه، فقط دو نوع سازمان وجود داره: اونایی که هک شدن و اونایی که هنوز نمیدونن هک شدن. هوشیاری شما تو کلیک کردن و اجرای کدا خط مقدم این جنگ سایبریه.
و میخوام برنامه رو با این ایده چالشی به پایان ببرم. ما دیدیم که هکرها از هوش مصنوعی برای ساخت پروفایل های جعلی استفاده میکنن. اما به این فکر کنین چه میشه اگه تو آینده نزدیک هکرها از هوش مصنوعی استفاده کنن تا تو همون لحظه که شما در حال مصاحبه هستین، بدافزاری کاملا جدید و اختصاصی فقط برای سیستم شخص شما بنویسن.
بدافزاری که هیچ آنتی ویروسی تا به حال امضاش رو ندیده.
دقیقاً. آیا تو اون روز مهارت ما تو شناخت انسان‌ها تنها راه نجاتمون نخواهد بود؟ تا بررسی عمیق بعدی، مراقب کدایی که اجرا می‌کنین باشین.